یک سوالی که دارم ازتون اینه که کی وقت درستیه که نوجوان یا آدمیزاد سکس یا رابطه صمیمی رو تجربه کنه؟
اولین تجربه جنسی میتونه خیلی تعیین کننده باشه تا آخر عمر.
سلام، خیلی خوش اومدید به یک قسمت دیگه از پادکست ترشحات ذهنی من و دوستم. این قسمت و قسمت بعدی در مورد یک موضوعیه که خیلی من خودم هم بهش علاقه مندم و تقاضاشم زیاد بوده و مربوط به یک جامعه، یک بخشی از جامعه ماست که شاید خیلی وقتا متاسفانه بهشون کم توجهی میشه، برای اینکه نه بچه حساب میشن نه بزرگ سال حساب میشن و اون دست نوجوان هستن. حتما این قسمت و قسمت بعدی رو گوش بدین، به خاطر اینکه دو مهمون خیلی عزیز دارم که میخوایم راجع به مسائل و موضوعهای پر اهمیتی که برای نوجوانا و پدر مادرهای نوجوانا وجود داره صحبت کنیم و نظرات اونا رو بپرسم. تو دو کارشناس در واقع هستن تو این زمینه، یکی روانشناس و دیگری معلم، و امیدوارم که بعد از شنیدن این قسمت ها بتونم نظرات شما رو بخونم، بدونم و بتونیم بیشتر حتی راجع به این موضوع صحبت کنیم. در ضمن طبق معمول این قسمت و قسمت بعدی رو هم میتونید به صورت تصویری روی کانال یوتیوب ببینید و همراه ما باشید. بزن جینگلو.
تو اینجا منم هستم،
منم هستم، گذاشتی توی دستم یه موضوع که میخواستم. حالا ترشحات
منظور تراوشات نیست؟
نه 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 نه، ترشحات ترشحات
خوشحالم میبینم.
مرسی، منم خیلی خوشحالم میبینم اتون. مرسی که دعوتمو پذیرفتی.
آف کورس، من خیلی دوست دارم. خیلی من قشنگ احساس میکنم میشناسمت خیلی وقته.
مرسی، منم خیلی حس به شما دارم. قربون شما، چقدر
خوب.
خب ما میخوایم امروز در مورد دوران نوجوانی صحبت بکنیم، و وقتی که من از فالوورام تو اینستاگرام نظرشون رو پرسیدم، مثلا از مشکلاتشون بگن، از اینکه به نظر اونا چطور میشه این رو فیکس کرد صحبت کنیم، چند تا از چیزای خیلی رایجی که بخوای بگی بیشترین جوابا رو راجبش دادن این بود که ما آدم حساب نمیشیم از طرف خانواده و فامیل و بزرگترها، و حالا مثلا دهه بچه های چون نوجوان الان متولد دهه 80 میگه، مثلا به ما میگن تو که دهه 80 هستی حرف نزن مثلا، یا خیلی ناراحت از اینکه جدی گرفته نمیشن از طرف مادر پدر و خانواده. یه سری های دیگه شون خیلی ناراحتن از اینکه نمیتونن استقلال داشته باشن، اینکه اجازه باید بگیرن و از این حرفا. یه عده دیگه شونم مشکلات رابطه رمانتیک دارن که ما چطوری بفهمیم، چطوری چیز کنیم، من الان این من محله میذاره و چیزایی که برای کسی که این دوران رو گذرونده من خیلی باید مراقب صحبت کردم باشم، برای اینکه میدونم چقدر بچه ها بر میخوره وقتی تو سن نوجوانی هستن که چرا این دیما اینجوری گفتی. ولی خودتونم به عنوان نوجوان بزرگ بشین که نه از دوره نوجوانی بیاید تو دوره بعد، میبینین که شیرین راست گفته، خیلی چیزا دراماتایز میشه اون موقع و به اون سختی که به نظر میرسه نیستش. امیدوارم از دست من ناراحت نشین، میدونم نباید بخندم. حالا
چرا؟ خیلی هم خوبه بخندی.
آخه خیلی حساسن بچه ها تو این سن، یعنی کسایی که جالبیش اینه که من یه استوری گذاشته بودم دیروز، گفتم یه نوجوانی توی توییتر برداشته بود فحاشی کرده بود به خبرنگار بی بی سی جهانی فرنک امیدی، که فرنک امیدی با خیلی لحن بد و خیلی با یک خشونتی که شما توقع ندارین یک آدم معمولی همچین ادبیات یا این فانتزی وحشیانه ای رو به کار ببره، که خب ما حالا داشتیم راجع به صحبت میکردیم و اینا، بعد من رفتم توییترشو بالا پایین کردم، دیدم که دختر نوجوونیه و خب حالا توییتر فضاییه که کسی دستش بهش نمیرسه که بخواد اینو حالا خیلی مثلا راهنمایی کنه که اشتباه کردی. و من توی اینستاگرام راجع به این داشتم می‌نوشتم که آره این سن نوجوانیه دخترم نکن، مثلا حالا به اون طنزی که دارم نوشته بودم. چندین نفر از بچه‌ها که نوجوان هستن گفتن که شیرین تو چرا میگی نوجوانا بیشورن، چرا میگی ناشیان؟ گفتم من نگفتم بیشورن، گفتم نوجوانا هیچ همشون بیشعور نیستن ولی همشون ناشیان و ناشی حرف بدی نیست، ولی این باعث نشد که خشم خیلی هاشون بخوابه، چون گفتن نه تو از کجا میدونی که نوجوان ناشیه، نوجوان غیر ناشی هم داریم. گفتم اوکی من میپذیرم حرف شما رو، زمانی که ما به دنیا اومدیم دوره نوجوانی آپشن با تجربه بودن رو نداشت، زمان ما همه نوجوانا بی تجربه بودن. اگر شما میخواین یه تعریفی از نوع دیدگاه نوجوان به روابطش با اطرافیانش یه تعریف کلی بدیم یا یه اوپنینگی داشته باشید شما بگید.
ببین نوجوان معمولا از نظر سنی تعریفش همون تین هستش، یعنی ما از 13 ساله تا 19 ساله در واقع نوجوان میدونیم همه رو، که خب حالا قانون چون بالای 18 یعنی 18 سال رو دیگه بالغ میدونه ما میگیم چیز، ولی از نظر تعریفی وقتی ما هنوز تین داریم آخر اسممون رو 19 هستش ده. یعنی هنوز نوجوان هستیم و بالغ نیستیم. اما چیزی که متمایز میکنه این دوره سنی رو از دوره سنی بعدی و قبلی، من فکر میکنم میزان شناخت ما نسبت به خودمون، میزان بلوغی هست که توی این سن داریم، دیگه ما بچه نیستیم ولی هنوز بالغ هم نیستیم، یک دوره انتقالی هست که داریم خودمون رو پیدا میکنیم. برای همین گاهی خودمونم ممکنه گیج بشیم توی این سن که چرا الان من دلم خواهد مامانم بغلم کنه، در حالی که ممکنه دو ساعت بعد اصلا نخوام حتی اسمم رو بگه. یعنی یک تغییرات عجیب و غریب اینجوری رو داریم، چون بخشی از من هنوز اون کودکه که توجه های کودکانه رو میخواد و بخشی از من یه آدم بزرگه که استقلال بزرگونه رو میخواد. توی این سن جایی هست که من میخوام هویت خودم رو پیدا کنم، بخشی که پدر و مادرها رو خیلی میترسونه، چون بچه ها معمولا توی این دوران خیلی بیشتر جذب گروه های همسال خودشون میشن و دوست دارن که برن چیزای تازه رو تجربه کنن و یه هایی والدین میگن این با مدل لباس پوشیدن خانوادگی ما فرق میکنه، این مدل مو با مدل موی ما فرق میکنه، این مدل رفت و آمد، این مدل حرف زدن، اینها فرق میکنه، یا حتی مسائل مثلا مذهبی فرق میکنه. خب و ترس برشون میداره که من کجا اشتباه کردم که الان بچه من باید اینطوری باشه یا همچین کاری رو بکنه، در حالی که معمولا توی این سنا بچه ها میخوان هویت خودشون رو پیدا کنن، استقلال خودشون رو پیدا کنن و برای پیدا کردن این استقلال و هویت فردی لازم دارن که دور بشن، برن بیرون، مشاهده کنن و برگردن، انتخاب کنن و بمونن یا برن. یعنی برای این انتخاب ناچارن که یه ذره برن عقب‌تر. اگر توی اون فضا بمونن یک فضای وابستگی غیر سالمی هست. یعنی اگر ما میبینیم بچه هامون یه کمی دور شدن، نه تنها نگران نشیم بلکه خوشحال هم باشیم و فضا رو مهیا بکنیم که اینها برن درک تازهی پیدا کنن، ولی همیشه با آغوش باز پذیرا باشیم برای دیدن، برای پذیرفتنشون. گاهی اوقات به اشتباه ما میگیم اگه این کارو کردی دیگه بچه من نیست، دیگه از خانواده ما نیست. یعنی تو سنین نوجوانی بدترین فشار رو روی بچه ها میاریم، در حالی که اونا حق دارن برن خودشون رو بشناسن، برن خودشون
خب
رو پیدا
کنن. خب ولی الان سوال این، یعنی من تا اینو گفتیم صدای یک والد رو میتونم بشنوم که بگه نمیتونم که بذارم هر کاری دلش خواست بکنه، دور بشه کجا بره، و صدای اون بچه هم میشنوم که الان اینو میشنوه، بعد میره به مامانش یا باباش میگه که ببین مثلا روانشناس هم گفتش من باید برم خودم کشف کنم، پس چرا نمیذاری برم کشف کنم. خیلی تریکیه. یکی من از دلایلی که نمیخوام بچه دار بشم همین نخواستن دیل کردم با دوران نوجوانیه. اینجوری اینو چیکار باید باش دیل، چه جوری باید باش درخور؟
ببین اگر که توجه کنید من گفتم که اجازه بدیم دور بشه، من نگفتم رها کنیم. من اجازه میدم، فکر کن مثلا شما یک تناب رو بستی به چیزی، به مثلا این تا یک جایی میتونه بره، مثل پتتون رو که مثلا سگتون رو میبریم بیرون میخواییم بگردونیم یه جایی میتونه بره. من توی خونم هم یه محدودیتی دارم، من چون آزادم نمیرم خونه همسایم، من توی خونه خودم میتونم یه کارایی رو بکنم، تازه اون هم محدودیت داره. یعنی اگه مثلا کسی یا آدم بالغی به جای اینکه بره دستشویی بکنه بیاد توی مثلا پذیرایی این کارو بکنه یا گازش رو ببره تو اتاق خوابش شروع کنه به غذا پختن، معمولا ما میگیم این سلامت روانش مختل شده و مشکلی داره. خب یعنی حتی تو خونه هم ما توی اون چارچوب آزادمون محدودیتایی رو برای خودمون تعریف کردیم و اینا معمولا میگیم قوانینی که هست.
بله.
مشکلی که ما داریم اینه که یا فکر میکنیم باید کنترل کنیم، دو دستی به چسبی من نگه داریم، یا رها کنیم. هیچ کدوم از اینها منظور من نبود. ببین به طور مثال نوجوان باید ساعت رفت آمدش مشخص باشه، یعنی بدونه که از یک ساعتی به بعد نمیتونه، نباید دیرتر بیاد خونه، باید بدونه این رو. خب این نم نشونه سختگیری والدین هستش، نه نشونه بیمسئولیتی بچه هاست. این یک قانونه که بچه ها کمک میکنه به نوجوانای ما و بچه های ما هر دو، کمک میکنه که بدونن یک جایی هستن که نظم داره. من یک کارگاهی رو اتفاقا امشب دارم به نام حریم، با حریم در رابطه. عکسی رو که براش انتخاب کردم خیلی جالبه. یک نفر هست، یک آدم بدن نگاه کنید، یک آدم توی یک فضای مطلق سفید خالی. این ترس داره، برای اینکه ما نیاز داریم به اون چارچوب ها و حریم ها.
بله.
وگرنه گم میشیم. خیلی از پدر و مادرها من میبینم پیش من میان، کودک دارن یا نوجوان دارن فرقی نمی کنه، بچه هاشون گیجن و من شروع میکنم بهشون یاد بدم که حریم بذارید. وقتی حریم میذارن اولش صدا در میاد، بچه ها عصبانی میشن چون دارن محدود میشن، ولی در نهایت همه هر دوی این طرف ها، یعنی هم والدین هم بچه ها، حالشون بهتر میشه چون میدونن توی این چارچوب آزادم و بچه ها اینو میخوان. اتفاقا این نشونه عشق و توجه ماست به بچه هامون، نشونه بیتوجهی نیست. پس مسئله بعدی قانونمند بودن ماست. من حریمی رو میذارم و روی اون حریم میمونم. اگر که بگم ساعت 10 بخواب، بعد بگم حالا 12 شد اشکالی نداره، فردا شب بگم 8 بخواب یا چرا 10 نخوابیدی، پس فردا شب ساعت 2 نصف شب خودم از بیرون بیارمش، خب این بچه اصلا نمیفهمه کدوم یکی از اینا بالاخره تکلیف منو روشن کن. میدونی
جدی هم دیگه نمیگیره اون طرف رو.
اصلا جدی نمیگیره، کاملا موافقم. و بچه تو بلا تکلیفی میمونه و میفهمه اینجا او میتونم نگوشیت کنم، میشینه بحث میکنه، وقتی میگه بخواب حالا بذار کم بیشتر بمونم، حالا بذار، چون میدونه جا داره و این جا داشتنه نیم ساعت نیست، جا داشتنه یه دفعه 8 ساعته. خب و این بچه ها رو اذیت میکنه. پس من میگم بچه هامون رو اجازه بدیم دور بشن، اجازه نمیگم رهاشون کنیم. دومین یا سومین مطلبی که میخوام بگم، میزانی که من رابطه ساختم با بچه هام تعیین میکنه که چقدر اونها به من نزدیک باشن، چقدر با من حرف بزنن و چقدر احساس امنیت کنن کنار من. پس من هستم که تعریف میکنم رابطمو. بچه های ما نتیجه ما هستن. اگر بچه من نمیاد با من حرف بزنه، به این معنا نیست که بچه خوبی نیست یا این فرق میکنه با بقیه بچه ها، به این معناست که من این رابطه رو نساختم. اگر بچه من میره تو رابطه و به من دروغ میگه، به من نمیگه، یا مشکلی داره، حتی در ازش سوء استفاده میشه و شهامت نداره بیاد بگه، به خاطر اینکه من رفتار نابجایی کردم که این رو نساختم. به همین دلیل اگر ما رابطه‌مون رو بسازیم با بچه‌هامون که بچه‌ها احساس راحتی کنن بیان با ما حرف بزنن و باز باشیم براش، کنارش انتقاد نکنیم ازشون، بلکه راهنمایی کنیم، اون وقت اجازه میدیم بچه‌ها در کنار ما تجربه کنن. ببین، ما بچه کوچیک رو میبریم توی پارک بازی، توی فضای بازی میذاریم که برن بازی کنن، خودمون میشینیم. به محض اینکه میبینیم یادم بزرگ نزدیک بچه‌مون شد، پا میشیم میریم حواسمون هستش که ببینیم چی داره به بچه من میگه. خب یعنی من کنارم، بهش فضا دادم، ولی مراقبم هستم. کنترل نمی‌کنم دستشو بگیرم بالا پایین ببرمش، با این حرف بزنم با اون حرف نزن، از دور هواشو دارم و بچه منم احساس امنیت میکنه که من هستم، و اگر یه اتفاقی رو ببینم که خطر ایجاد میکنه، فوری هستم اونجا، حضور دارم. نوجوانای ما هم همینن. من باشم، منتها مثلا فرض کنید اگر قرار با کسی بره توی رابطه، به طور مثال میگم، حالا احتمالا میرسیم بهش. خب اگر داری میره توی رابطه، میتونی به دست من بپرسه. من یادمه من خارج از کشور بودم، بچه‌های من به من زنگ میزدن برای سفر کوتاه که برای کارم مجبور بودم برم، به من زنگ میزد. مثلا یه بارش رو یادم که دخترم به من زنگ زد که لاله، من با کسی آشنا شدم که به نظرم میرسه ما خیلی مناسبیم با هم دوست بشیم، کی برمیگرد که حتما در موردش صحبت کنیم، دوست دارم ببینیش. یعنی تا من نمیدیدم اون طرف رو، اوکی نمیدادم، اونها وارد رابطه ای نمیشدن. حالا رابطه خیلی ساده است، نه اینکه بگم رابطه چیز، ولی به هر حال نه به خاطر اینکه از من میترسیدن، به خاطر اینکه به من اعتماد داشتن و میدونستن من قضاوتشون نمیکنم و من از جایگاهی دارم میگم که، و بچه های ما باید این دوره های آموزشی رو داشته باشن.
آره، این خیلی مهمه. منتها مثلا ما وقتی که تو دایره زندگی خودمون هستیم، آدمای افراد خودمون رو فقط میبینیم، دوستای خودمون رو میبینیم، فکر میکنیم، شاید فکر کنیم که همه اینطورین. برای مثال مثلا من تا قبل از این که توی موقعیتی باشم که مردم به من اعتماد میکنن، از مسائلشون میگن، فکر میکردم که مادرها دیگه یه چیزی با یه تولرانس بالا پایینی دوربر مادر مدل مامان من هستن، ولی الان صحبت که میشه، مادر شاید گاهی از پدر سختگیرتر یا بدقلقتر باشه، و چیزی که در گذشته یا سن پایینتر توی ما جا میفته اینه که مادر نرمتره. حداقل برای من اینطوری بوده دیگه. مامان من اون کسی بود که من میرفتم مثلا میگفتم من الان دوست پسر دارم، اون میگفتش که وای مامان نه اینا، ولی حالا باشه من حواسم هستش. پس من این اعتمادو داشتم که اگر مثلا یه موقع گشت ارشاد منو بگیره، دیگه تحتش مامانم اوکیه بهش زنگ بزنم. و بابام اون کسیه که باید ازش بترسم. ولی الان خب خیلی ها به من چیزایی میفرستن که اصلا من میمونم چه کار کنم. نوجوونه میگه مامان من منو زندانی کرده، مثلا بابا مامانم منو زندانی کرده، هیچی نمیتونم باشون صحبت کنم، اصلا نمیتونم. یعنی درب کامیونیکیشن، درب ارتباطات بسته است برای اون طرف. بعد مثلا نوجوونی که الان دسترسی به اینترنت داره و میشینه پادکست من و صحبت های شما متخصص و چهار نفر دیگر هم میبینه توی اینترنت و دنبال راهیه برای اینکه خودش رو نجات بده، شما راه حلی که میتونید ارائه بدین در این زمینه چیه؟
ببین، من امیدوارم که این پادکست تو و صحبت‌های من و والدین هم بشنون. ببین، مسئله ما اینه که ما نمیتونیم دنیا رو عوض کنیم اگر که خودمون عوض نشیم. خب اگر که ما میخوایم دنیای نوجوانا رو عوض کنیم، والدین بخوان نخوان، اگر برای خودشون هم خوبه، باید دنیاشون عوض کنن. میپذیرم که ما به هر حال داریم توی یک دنیای خیلی قاطی، هر کسی با سرعت خودش میاد عوض میکنه خودش رو، اما نوجوانی که توی خانواده کاملا بسته هست، و نمیتونه بیاد بیرون ازش، اون چی کار کنه؟ اون حالا یه بحث دیگه است، ما میتونیم یه صحبت دیگه بکنیم، یه کار دیگه بکنیم. قصه اینه که وقتی ما داریم با خانواده هایی صحبت میکنیم، در مورد خانواده هایی صحبت میکنیم که حاضرن بچهاشون رو زندونی کنن یا حتی بکشنش به خاطر چیزی، من نمیتونم الان با اون نوجوان بگم که تو بیا برو رابطه، واسه اینه که تو بشناسی برای اینکه بعداً بتونی تو رابطه درستی بری. اینا همش مال اینه که تو مهارت ارتباطی پیدا کنی. من نمیتونم اون بگم. به بچه خودم میتونم بگم که من مادرشم. خب یا والدینی که میتونن بگن بگم این رو. خب اما میخوام بهت بگم اگر ما توی همچین خانواده نیستیم، داریم ریسک جانی میکنیم، داریم خودمون رو اذیت میکنیم و بعد به خاطر فشارها ممکنه انتخابهای خیلی اشتباه بکنیم. در نتیجه
اگر من همچنین خانواده نیستیم،
ببین اگر توی خانواده هستیم که میبینن که باید بچه نوجوان برای نوجوان برای افزایش ارتباط اجتماعیش و مهارت ارتباطیش باید توی معاشرت ها باشه و چارچوب داره و صمیمیت هست، که خب چه بهتر. این میشه خانواده ایدئال، مثل زمانی که نوجوانای من توی این خونه بودن با من بزرگ شدن. من مثال خودم رو میذارم چون اصلا نمیخوام تو حریم هیچ کسی برم. خب اما اگر که والدین این اجازه رو نمیدن، چون ما بحث فرهنگی داریم، حتی توی خود ایران، یعنی ما در مورد فرهنگ ایرانی نمیتونیم بگیم، ما در مورد فرهنگ افرادی که در ایران هستن وقتی ما میخواییم صحبت کنیم، حتی خواهش از ایران هستن میخواییم صحبت کنیم، خودش زیر مجموعه های فرهنگی مختلف داره. یعنی یک چیزی که توی عزیزانی که توی تهران زندگی میکنن متفاوته با اون چیزی که عزیزانی که در مثلا در شمال زندگی میکنن یا در جنوب زندگی میکنن یا شرق و غرب. حتی در خود جنوب هم ما دو بخش جنوب شرقی و غربی رو داریم که به شدت با هم متفاوت هستن. خب در نتیجه ما نمیتونیم خیلی، یا حتی شمال همینطور، ما نمیتونیم خیلی نسخه کلی بپیچیم. من فکر میکنم اگر بخوایم اینطوری، حالا بیشتر میاد تو بحث جامعه شناسی نگاش کنیم با این نگاه، ما دو گروه رو داریم که الان مخاطبمون هستن. یه گروه نوجوانای ما هستن، یه گروه والدین نوجوانای ما هستن. حالا گروه بعدی که قرار هست بچه‌هاشون نوجوان بشن رو الان خب میتونن بشنون چه بهتر، ولی مخاطب اصلی ما این دو گروه هستن. خب اگر ما والدیم، بریم روی خودمون کار کنیم و ذهنمون رو باز کنیم و بدونیم بچه‌های ما برای اینکه وارد دنیای بیرون دارن میشن، لازم دارن که آگاهیشون رو زیاد کنن و دیگه چشم و گوش بسته نمیتونن برن توی یک رابطه، چون دنیای بیرون دیگه دنیای بسته نیست. خب حتی اگر ازدواج سنتی باشه که مثل قبل بود و هنوز هم متاسفانه هستش، میخوام بگم که تحقیقات نشون داده بیشترین آمار طلاق مال اونهایی هست که در سن پایین ازدواج کردن. ما میبینیم کسی میاد صحبت میکنه میگه من ازدواج سنتی کردم خیلی هم خوشبختم، ولی ما نمیتونیم اینجوری نمونه برداری کنیم. نمونه جامعه بزرگ رو که نگاه میکنیم این جواب نمیده. مدل سنتی ازدواج کردن توی بعضی از افراد با بعضی از مدل تفکرها جواب میده، در کل جواب نمیده. پس نمیتونیم اون رو مثال قرار بدیم. خب حالا با توجه به این قضیه، من والد اگر خوشبختی بچه هام رو میخوام، باید بدونم که روش خوشبخت شدن اون با روشی که من فکر میکردم خوشبخت بشم، که احتمالاً همین عزیزان خودشون هم فکر میکنن زندگی همینه، احساس خوشبختی نمی کنن، فکر میکنن زندگی همینه، من هم اینطوری ازدواج کنم، خب بچه هم اینطوری ازدواج بکنیم. خب در حالی که خوشبخت نیست، خب تو هم که نمیخوای بچه خوشبخت نباشه. در نتیجه بیایم یه نگاه دیگه بکنیم. اما اگر جایی هستیم که هنوز جاشو نداریم، نمیتونیم و اون مدل سنتی هست یا ابزار فرهنگی هنوز روی ما بیشتر داره کار میکنه، در اون صورت خب باید خیلی آگاه باشیم به این قضایا. و حالا بحث نوجوان‌ها رو میخوام پیش بیارم. نوجوانی که توی همچین خانواده‌ای هست چی؟ اگه بخواد ببینیم، من این مثال رو معمولا میزنم، میگم اگه یه ماشین با سرعت داره میره و تو همون سرعت بخواد بپیچه چپ میکنه، هم خودش آسیب میبینه، هم اطرافیانشونه که تو ماشین هستن آسیب میبینن. در نتیجه ما باید کم کم سرعت رو کم کنیم، جهت بدیم، هدایت کنیم، ببریم. در نتیجه جوونی که یا نوجوونی که الان توی خانواده بسته‌ای هستش که متاسفانه این چیزهایی که ما داریم میگیم رو نمیبینه، اون چیزی که علم و تحقیقات داره ثابت میکنه که evidence based هستش، که تحقیقات نشون داده که ازدواج ها در سن پایین باعث جدایی میشه، این رو نمیپذیره. من نوجوان که تو این خانواده هستم از الان برنامه ریزی کنم با آگاهی که میخوام 18 سالم شد کجا باشم، 20 سالم شد کجا باشم، میخوام چی کار بکنم، برم روی ارزش‌های شخصی خودم کار کنم، ولیوهای خودم رو پیدا کنم، من میخوام چجوری زندگی بکنم، و بعد از اون ببینم زندگی ایدئال من چیه، روی خودشناسی خودم کار بکنم. ممکنه خانواده من خیلی موافق این قضیه نباشن، ولی من مطمئنم که نوجوانا میدونن که چجوری باید یک کتاب خوب رو بخونن. میدونی؟ یعنی
دقیقاً
کسی نمیاد کتاب رو از دستش بگیره.
و اینکه خواستم از شما بپرسم اینی که میخوام بگم درسته یا نه. نظر من اینه که اگر شنونده ما والدیه که آغوشش به سمت اینکه بخواد ذهنش رو باز کنه بازه، که خدا رو شکر. اگر شما شنونده ما نوجوانیه که توی شرایط متوسط حالا اوکی هستش، خدا رو شکر. ولی اگر شما نوجوانی هستی که نگرانی از این که حالا من به هر دلیلی محدودیت هایی دارم که احساس میکنم الان خب چی کار کنم، دستم به این کوتاهه، دستم به اون کوتاهه، به اصطلاح فاکت آپ میشم مثلا فلان و اینا، ببخشید من اینطوری صحبت میکنم چون یکم پادکست ما خودمونیه، راحت میتونیم صحبت کنیم از این نظر. نظر من اینه که خیلی ها تونستن از این معضل خودشون رو بکشن بیرون، بعدن که کمی مستقل تر شدن، بعدن که روی خودشون، رو ارزش‌های خودشون کار کردن، خیلی ها تونستن نجات پیدا کنن، حتی از فضایی که شدیداً خفقان آور بوده تونستن زندگی سالمی رو برای خودشون رقم بزنن.
درست.
و شما هم میتونید. در واقع دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، یعنی اینکه بالاخره تو موقعی میرسه که بتونی خودت رو نجات بدی. و برای ساختن آیندت لزوماً فکر نکن خانوادت دیگه خراب کردن زندگی رو، و میتونی تو خودت دوباره اینو بسازی و تروماهایی که برات وارد شده رو ترمیم کنی. درسته؟
بله، ببینید درسته. و میخوام بگم فقط یه مدل خاص والدین آسیب نمیزنن به بچه‌ها. من کلاینت هایی رو دارم که آزادی بیش از اندازه در دوران نوجوانیشون داشتن و الان دارن ترمیم میکنن اون آسیب هایی که تو اون دوره دیدن، چون پدر و مادر کنترل نکردن. برای همین دارم میگم، من گفتم رها نکن، رها نباید بکنیم، اجازه بدیم که دور بشن. یعنی مثلا ارتباط جنسی توی سنای پایین 100% اشتباهه، ولی وقتی که پدر و مادر نشستن و اجازه میدن که این اتفاق بیفته با این که میدونن و جلوش رو نمیگیرن، بچه که بزرگ میشه احساس میکنه که بهش تجاوز شده، با این که با کانسنت خودش بوده، ولی چون نوجوان بوده و نمیدونسته، با رضایت خودش بوده، چون نوجوان بوده نمیدونسته، الان احساس میکنه که مورد تجاوز قرار گرفته. و بدتر از همه احساس میکنه پدر و مادر هم بهش تجاوز کردن که میدونستن ولی اجازه دادن این اتفاق بیفته و اسمشو گذاشته بودن آزادی. پس اگر عزیزان یا شنونده های شما یا ما دارن این رو میشنون، فکر نکنن فقط یه مدل آسیب میبینن، همه ما یه جوری آسیب میبینیم.
بله،
من یادم توی یکی از کلاسام دو نفر روبروی هم نشسته بودن که بگم برای چی اومدن اون کلاس رو. یکیشون جالب بود، یکیشون میگفت من شاکیم از پدر و مادرم که نذاشتن من برم کلاس‌های مختلف. یکیشون دقیقاً روبروش بود و یارش بود، گفت من شاکیم از این که پدر و مادرم من از این کلاس به اون کلاس بردن، نذاشتن بچگی کنم. خب یعنی همیشه آسیب خودش رو میزنه. اما نوجوانا مثل یه درختیه که داره شکوفا میشه. خب این دوره رو استفاده کنیم برای اینکه خودمون رو قوی کنیم. خودمون رو قوی کردن مطالعه است، مشخص کردن ارزش هامونه، تمرین یه سری چیزهاییه، مثلا اینکه چجوری احساسم رو بروز بدم، چجوری احساسم رو درست بروز بدم. یه نفر سوال کرده بود که با کسی که نمیتونه احساسش رو بروز بده من چیکار کنم وقتی باش تو رابطه هستیم؟ خب میخواییم بریم تو رابطه، خب اون بلد نیست، پس اون یه بلوغ رو نداره. ما برای اینکه اجازه داشته باشیم بریم تو رابطه احتیاج داریم به چند تا ابزار. این چند ابزار ما، یکیش این هست که بلد باشیم چجوری احساسمون رو بروز بدیم، یکیش اینه که از نظر احساسی به بلوغ رسیده باشیم، یعنی احساسمون رو بشناسیم و بتونیم درکش کنیم و بتونیم، و مثلا از نظر مالی به بلوغ رسیده باشیم، از نظر جسمی به بلوغ رسیده باشیم و از نظر حالا درکی و شناختی اینا که شاید فرصت بشه صحبت بکنیم. اینا چیزایی که ما باید بهش برسیم. خب یه بخشش اینه، من نوجوان چی میخوام، چه ابزاری رو لازم دارم در آینده، الان میتونم روش فکر کنم. اینکه به من گفتن که یه دختر خوب اونی که نخنده به صدای خندش بلند نشه، آیا من اینو قبول دارم یا ندارم؟ من نمیگم که الان ما شمشیر از رو ببندیم بریم بگم میدونی چیه من قهقهه میخوام بزنم. کسی هم میخواد این کارو بکنه من نمیگم نکنه، اون به خودش مربوطه. الان من کیس بای کیس صحبت نمیکنم.
مثال داره بزنه. داره
دقیقاً مثال دارم میزنم. من میگم ولی من میتونم این رو بگم که لاله خندیدن برای تو اشکالی نداره، تو میتونی یاد بگیری بخندی، ولی لزوما الان اینجایی که دوست ندارن صدای خندت رو بشنون نخند. میدونی چی میگم؟ زمانش میرسه که من جدا بشم از اینجا. به خاطر اینکه من قرار نیست به بچه هام رو به خطر بندازم. یعنی الان این رو بگم نوجوانای ما بگن خب من میخوام برم بلند بخندم حالا خندیدن این بازی یه مثاله. میدونی؟ یا اینکه رابطه جنسی یا هر چیزی، معلومه نیازهای جنسی هم برای خانم‌ها هست، دخترها هستن، برای پسرها هستش، هم برای بین این دو جنس دختر و پسر هستش. اصلا هویت جنسی هنوز شکل نگرفته. یعنی من نه تنها هویت شناختی خودم و شخصیتی خودم رو پیدا نکردم، هویت جنسیم رو هنوز پیدا نکردم. هنوز نمیدونم کیه، توی قالبی هستم که از زمان تولدم به من داده شد و خود این برای من میتونه افسردگی بیاره. و متاسفانه خیلی از این چیزهایی که به عنوان روانشناس میان میگن درست نیست، به عنوان جامعه شناس میان میگن درست نیست. من نمیتونم بگم که کی چی، ولی آگاه باشیم. شاید همین حرفی هم که من میزنم درست نیست، یعنی عزیزانی که میشنون حرف من رو هم زیر سوال ببرن. تفکر انتقادی یعنی همین، ببرین زیر سوال، فکر کنید، بعد اونی که به نظر خودتون درست هست رو با مطالعه، نه اینکه من نشستم هیچ اطلاعاتی ندارم بگم نه. من یه بار یادم توی یکی از کلاسای من یه نفر اومد، به محض اینکه نشست یه جوونه مثلا 22 ساله به محض اینکه نشست گفتش که من فرویدو قبول ندارم. تمام، اوکی، من احترام قائلم برای نظر تو، من نمیتونم همچین چیزی رو بگم چون من اونقدر اطلاعات ندارم، با اینکه من روانشناسم ولی اطلاعات ندارم. چرا؟ برای اینکه آیا من رفتم در مورد فروید مطالعه کردم، همه کتابا رو خوندم، تحقیق کردم؟ نه. برید خودتون رو قوی بکنید، بشنوید نظرات مخالف رو هم بشنوید، فوق العاده، ولی بعد با آگاهی انتخاب کنید. ببین شیرین جون، مشکل من الان اینه که یک جایی که آدم ها وقت بیشتر صرف میکنن و اطلاعات کمتر میگیرن تلفنه. یعنی آدم ها اون زمان تلگرام بود که آزاد بود توی ایران و الان اینستاگرام، همه دارن وقتشون رو تو اینا میگذرونن. حتی طرف به خودش فرصت نمیده بره این چیزی که میشنوه بره گوگل کنه.
بله،
گوگل
بله.
آزاده، برو گوگل سرچ کن ببین این چیزی که الان لاله گفت درسته یا نیست. اشکالی نداره یه همچین کاری رو بکنیم، باید این کار رو بکنیم.
بله.
اون وقت من میتونم برم ذهن خودم رو قوی کنم، خودم رو کامل کنم، انتخاب کنم مسیر خودم رو و بتونم درست برم.
مرسی. یک سوال بپرسم اگر صلاح دیدید جواب میدیم، ضبطش میکنیم، اگر نه میکشمش بیرون. یک سوالی که دارم ازتون اینه که کی وقت درستیه که نوجوان یا آدمی زاد سکس یا رابطه صمیمی رو تجربه کنه؟
سوال خیلی خوبیه و میخوام بهت بگم و اتفاقا انتخابم اینه که باشه، خیلی خوبه که باشه. میدونی چرا؟ برای اینکه آدم ها نمیتونن این رو
همین.
این رو میذارم به حساب آزادی. خب ببین، اولا تو نوجوانای مختلف فرق میکنه. اونجایی که من یاد گرفتم خودم رو دوست داشته باشم و برای بدنم احترام قائل بشم و حریم هام رو بدونم، محدودیت هام رو بدونم، اونجایی که قبلش بذار بگم، بحث فرهنگ مذهب همه چی رو میذارم کنار. اونها رو خودشون، یعنی همه توی خود فرهنگ، توی خود مذهب، توی خود چارچوب‌ها میتونن داشته باشن برداشت‌های خودشونو. ولی من میخوام بگم فردی که این ویژگی‌هایی که من گفتم نداره، حتی اگه ازدواج کرده باشه وقتش نیست که بره تو رابطه جنسی، حتی اگه به زور شوهرش داده باشن یا زنش داده باشن وقتش نیست که بره. چرا؟ به خاطر اینکه من یاد نگرفتم نبگم. برای همینه من زوجهایی رو میبینم تو سنای بالا میاد میگه وقتی من سکس دارم روم اونور میکنم، گریه میکنم، بالشم خیس میشه، در حالی که ازدواج کرده، یعنی قانونی رسمی امضا کرده. خب و مثلا همسرشه، پس مجوزم داره، ولی هنوز نداره، اون رو آمادگی رو نداره. خب برای همین چیزی که به ما مجوز میده که سکس داشته باشیم یک مجموعه چیزهای دیگری هم هست در کنار فرهنگ و مذهب و قراردادهای اجتماعی و چی و چی و چی. خب ما تا زمانی که پارتنر جنسیمون رو ابزار رضایت جنسی خودمون میدونیم وقتش نیست. چند نفر از بزرگسالا این رو باور دارن؟ تا فکر میکنیم که مرد اگر درخواست جنسی رو داشت زن باید حتما بهش بگه بله چشم، حتی اگر تو شرایط بدی هم باشه. خب این یعنی چی؟ یعنی که من هنوز آمادگیش رو ندارم. میدونم مسئله فرهنگی و مذهبی و اینها تأثیر میذاره ها، ولی ما داریم الان در مورد یک فضای ایدئال
صحبت. آره ما داریم آخه در مورد چیزی صحبت میکنیم. بعدش هم درسته که فرهنگ و مذهب و اینها خیلی تأثیرگذار هست، منتها چون ما داریم الان مشخصا راجع به دوران نوجوانی صحبت میکنیم، نوجوان واقعا فکر کنم براش مهم نباشه این فرهنگ و مذهبه و فقط اون کنجکاوی است که میخواد اکسپلور کنه و کشف کنه، یاد بگیره. و چون در دوره‌ای هست آدم که هنوز همونطور که شما گفتید هم بچه است هم بزرگه، یعنی بدنش جلوتر از احتمالاً ذهنش داره حرکت میکنه، تو موقعیت های قرار میگیره که توی ذهنش توی مغزش گفتگوهایی داره شکل میگیره که در بروزش توی خارج از ذهنش یه شکل دیگه است. برای مثال من سریال سکس ایژوکیشن روی نتفلیکس رو چون دیدم بر من خیلی جالب بود، انقدر همیشه اینطوری همش همه این مدام این سریال من میدم، گفتم ای خدا کاش روزی برسه که ما تو ایرانم بچه ها جوون ها بتونن اینو ببینن یا همچین فضایی به وجود بیاد که انقدر قشنگ توضیح میده که اون اینسیکیوریتی های دختره چیه، اینسیکیوریتی های پسره چیه، تو نوجوانی مدرسه دوران مدرسه همو میبینن چه فکری میکنن و دخترها بفهمن تو برای اینکه پسر خوشت بیاد ازش لازم نیست این اکتو بکنی، رضایت به چیزی که نمیخوای بدی. اینا رو همه تو این سریالا و کتابا و اینجور چیزا یاد میگیرن، ولی ما تو ایران یاد نمیگیریم. و واقعا اون نوجوونه چه تو خانواده مذهبی باشه، چه تو خانواده سنتی باشه، چه تو خانواده غیر مذهبی باشه، موقعی که به فرد دیگه گرایش جنسی داره فقط به این فکر میکنه که اون چیزایی که شما گفتین مهمه واسش، اون چیزایی رو ما باید فکر کنم دست بذاریم روش که ارزش های ذهنی رفتاری و مغزی هستش، چون فقط میخواد کشف کنه. و بعد مثلا من کسی رو میشناسم که خانواده آزاد داشته، مادر پدر خیلی اصلا تمرکزی روی این موضوع نداشتن و تو سن مثلا 14 سالگی رابطه جنسی داشته و بعدش هم که حالا به سن بلوغ رسید، بزرگ شد، آدم بزرگ شد، مثلا 20 سالگی رو رد کرد، خیلی هم معقول و اوکی بوده و اینا. ولی مثلا اینجا توی فرهنگ غرب میگن خیلی خوب مثلا 15-16 سالگی حالا بوس اوکیه، بوسیدی مثلا فردی که دوست داشتی، برید با هم سینما دست همو بگیرید، افکشن یا محبت رو تجربه کنید، ولی مثلا رابطه جنسی نداشته باشین. ولی دیگه مثلا 17 سالش شد، 18 سالش شد، تو کشور مشخص 17-18 فرق میکنه، دیگه میگیم که خب اون موقع اوکیه که شما رابطه جنسی رو تجربه بکنی. ولی ما چون تو ایران از همه نظر تابوه این موضوع و شما چون تجربه فرزند نوجوان رو داشتید، نظر شخصی و کارشناسیتون رو میتونید جدا بگید که اجازه بدید این فکر بیاد تو سرتون که بهش یک ذره آزادی بیشتر بدن واسه تجربه کردن یا کشف کردن این هیته.
حالا کارشناسی شخصی رو گفتی جدا کنیم، خب ولی من قبل از این میخوام تأکید بکنم، قبل از اینکه برم جواب سوالت رو بدم، این رو بگم که حواسمون باشه توی رابطه برای نوجوانا، توی رابطه جنسی فقط من مهم نیستم، یعنی خود نوجوان فقط نیست، پارتنرش هم هست. در نتیجه اگر پارتنر این نوجوان یه کسی باشه که نوجوان نیست، تجاوز مسئول باشه. این رو حواسمون باشه، یعنی حتی اگر نوجوانی که داره این رو میشنوه اگر خواست این رو تجربه بکنه به هر شکل تو هر قالب و چارچوبی که خودش و خانوادهش میدونن، حواسش باشه که با زیر 18 سال هست، با بالای 18 سال اجازه نداره و نباید و محدودیته و نمیشه که رابطه داشته باشه، حتی اگه از قبلش با هم دوست بوده.
اصلا راه
ممکن نداره. بوده 17-18 ساله باشه با هم دیگه رابطه داشتن، ولی حالا که 18-19 ساله شدن نمیتونن قطعش کنید تا تو هم بشی 18 ساله.
بله
ببخشید 17 آره دیگه 18 سال. خب من نشه این رو هم تاکید بکنم که این هم خیلی مهمه، یعنی صرفا اگه خود فرد احساس کنه که من اونجایی که میخوام هستن نمیتونه با هر کسی بره توی رابطه، مثل مواردی که میبینیم متاسفانه توی این چیزا. نکته دیگه این هستش که ببین اگر که والدینی دارن گوش میکنن، میخوام بگم کار زندگی خودتون رو راحت تر میکنید.
آره.
که اگر شما با بچهاتون صمیمی تر بشین و بهشون آگاهی بدین، اون وقت بچه شما فقط زمانی میره توی رابطه که واقعا اینایی که گفتم رو داشته باشه. یعنی احترام به خودش رو داشته باشه، به بدنش احترام بذاره، نیازهاش رو بشناسه، احترام دو طرفه داشته باشه توی اون رابطه، انتخابش باشه و بدونه که داره چی کار میکنه. در نتیجه اون وقت اصلا نگران نباشید که این کجاست و چجوری میره. اگه قبل از اون باشه خب چرا، ممکنه پیش بیاد. اما اگر که از نظر قانونی بخوایم بدونیم، من فکر میکنم که سن 15 سال توصیه شده که 15 سال به بالا میتونن وارد رابطه جنسی بشن، یعنی میشه دیگه 16 سال.
بله.
اما من خودم به شخصه توصیه نمی کنم. من به شخصه توصیه نمی کنم. یعنی اگر بچه ها اینها رو بدونن، یه عالمه چیز از قبلش بخوام بشناسن. کنجکاوی با خوندن کتاب، با دیدن فیلم، با نمیدونم یه سری اطلاعات، با همه اینها میاد. مثل رانندگیه. میدونی حالا توی کشورهای غربی ما میبینیم از 16 سال رانندگی میکنن، ولی باز میبینیم که میزان زیادی از تصادفات هم مال 16 سال هست، بچه‌ها همه جا نمیتونن برن.
دقیقاً به همین دلیل، برای اینکه من چقدر میتونم مدیریت بکنم اون احساس رو، اون هیجانات رو. و بله به نظر من یکم بالاتر به اون بلوغ عاطفی هم برسن میشه این کار کرد، ولی رابطه جنسی با دوست بودن فرق میکنه. خود رابطه داشتن مهارت ارتباطی رو اضافه میکنه. یعنی اگر پسر من با 4 تا دختر دوست نباشه، نشه، منظورم همزمان نیست دوست نشه، نمیتونه جنس زن رو بشناسه.
بله.
یا اگر دختر من با پسر، یا این بتوین بین این دو هم وقتی که اون هویت جنسی شکل گرفت. ضمن اینکه در نهایت من دارم رشد میکنم، من نوجوان دارم رشد میکنم و قطعیتی ندارم چطور دنبال که یک رابطه قطعی تمام قد هستم، در نتیجه برم بشناسم رابطه رو برقرار کنم، مهارت رابطه‌ام رو زیاد کنم، آگاهیم رو زیاد کنم، بدونم چه چیزی خوبه. و والدین حواسشون باشه که هدایت کنن نه کنترل.
بله بله،
هدایت کنن. آره هدایت کنن که
عالی. مرسی که پاسخ دادید و اوکی هستین که من اینو تو پادکست هم بذارم، چون چیزیه که چون انقدر دریغ میشه، به سختی میشه آدم اطلاعات درستش رو پیدا کنه و یا کسی پیدا کنه که بهش اعتماد کنه.
یه چیز دیگه رو من اضافه کنم شیرین جون، ببین اولین تجربه جنسی میتونه خیلی تعیین کننده باشه تا آخر عمر.
بله،
هرچند که میتونیم بعدش درستش کنیم، ولی اولین خیلی میتونه تعیین کننده باشه. در نتیجه درخواست من اینه اگر کسی داره گوش میکنه بدونه که چه تجربه ای رو هم برای خودش مسئوله، چه تجربه ای رو رقم بزنه، هم اگر با کس دیگه رابطه داره مسئوله. مسئولیت پذیر بودنمون رو برای اینکه ما وارد رابطه ای بشیم، فقط قرار نیست که فیزیکمون کامل بشه، مسئولیت پذیری من باید کامل بشه، هم مسئول خودم هم مسئول کسی که باهاش میرم توی رابطه.
خیلی
برای مهم. همین این رو هم حتما بهش توجه بکنه.
مرسی. منو یه چیزی که من خیلی توی صحبتهایی که از بقیه بچه ها که برام نوشتن میخوندم و طبق چیزایی که خودم چون خیلی علاقه دارم به این مسائل متوجه شدم، اعتبار، اهمیت اعتبار دادن به خواسته و افکار و حرفای نوجوان، ولو این که معتبر نباشه ولی شما بشنویدش و به اهمیتش آگاه باشید، خیلی مهمه و در ساختن شخصیت اون فرد تأثیر میذاره. شنیدن حرف، برای مثال من همیشه این مثال رو میزنم چون یکی از نقاط عطف من در نقاط عطف نبوده، نقاط ماندگار، خاطره های ماندگار رو به منفی بوده برای من و هم مثبت بوده، از این جهت که البته که من نوجوان نبودم ولی نوجوانی تازه تموم شده بود که توی جمع فامیل مثلا بودیم و من همه حرف میزدن، از کوچیک و بزرگ بودن، از کوچیکتر از من تا بزرگتر از من و بزرگترین خانواده، همه حرف زدن، همه نظر میدادن و وقتی من نظرم رو دادم به عنوان یک دختر 20 ساله بزرگ فامیل و جنسیتش مرد بود، نمیخوام چیز بگم چون میشنون از خانواده، گفتش که خندید و گفتش که خیلی خوب حالا نشاشیدی شب درازه شیرین جان، و همه خندیدن به این موضوع و من مچاله شدم و پاشدم رفتم توی اتاق، خونه خودمونم نبوده و مامان من اگر اونجا از من دفاع نکرده بود، که خیلی اتفاق ریریه که توی جمع خانواده مثلا یهو به اون شخص کسی بگه کارتون درست نبود، اگه این کار نکرده بود فکر کنم خیلی تاثیر مخربی رو من داشت، ولی این بکاپ کردن مثلا مامان من قشنگ شست برد. این اهمیت دادن به این که یه چیزی میگه طرف حتی اگر فکر کنید آخه چقدر مثلا ساده حرفش زده ولی مسخرش نکنی خیلی مهمه، ولیدیشن. و به نظر من این که مادر پدرها و بزرگترها و خواهر برادرها بزرگتر حواسشون باشه به این موضوع خیلی میتونه رو کیفیت رابطه و کیفیت شخصیتی که تو اون طرف شکل میگیره تأثیر بذاره.
من کاملا باهات موافقم و چه مثال خوبی رو زدی که حقیقی هستش و هستش. دو بخش داشتیم، یکی این که وقتی فرد میگه بقیه مایندفول باشن که چجوری عکس العمل نشون میدن، و دومی مسئله این که والدین حواسشون باشه، یعنی خود نوجوان باز و بعد والدین حواسشون باشه که وظیفه اونها حمایت هست، حتی اگر که اشتباهی هست ولی وظیفه‌شون حمایت هست. چون حتی اگه این جمله اشتباه باشه اون حرف اشتباه تره. حالا ممکنه دختر نوجوونه مثلا 19 20 ساله اشتباهی رو بکنه، تو که بزرگتری و ادعا میکنی چرا این اشتباه رو میکنی که این گونه جواب میدی. اما پس والدین حتما حمایت بکنن یا خواهر برادر بزرگتر اگه اونجا حضور دارن. اما در مورد این ولیدیشن ما حواسمون باشه یک جایی ممکنه برای والدین سوال پیش بیاد که خب اگه داره اشتباه میکنه چی؟ به خصوص که سن نوجوانی ما فکر میکنیم که ما همه چی رو میدونیم و جواب همه سوالا رو داریم، خیلی هم به روزیم. تو مامان یا پدر امول من هیچی نمیدونی، حالا داری این ممکنه حتی بلند نگه ما تو ذهنم.
آره.
خب برای همین وظیفه ماست که این آگاهی رو ایجاد بکنیم. یعنی که من مادر میگم ببین میشنومش، حتما میشنومش، یعنی توجه میکنم، حتی آی کانتکت دارم، و بعد از این کار اون حرف رو بر میگردونم بهش. مثلا میتونم بگم که من شنیدم که تو گفتی که این درست شنیدم و اون مطمئن میشه که شما شنیدین. این بهترین ولیدیشن هستش، مطمئن میشه که شنیدین. بعد میتونید سکوت کنید یا بپرسیم دوست داری نظر منو بشنوی، همون موقع نه، بعدن بگی، اصلا فرداش بیاییم بگیم او راستی راجب مسئلهی که دیروز صحبت میکردیم من این مطلب رو پیدا کردم، نظرت چیه، اینو بخون به من، نظرت رو بگو اگه میخوای با هم در مورد صحبت کنیم. میتونی همه اینها فضا رو باز میذاره، هم بشنوم هم شنیده بشم. خب در غیر این صورت بچه ها احساس شنیده شدن نمی کنن و خودشون رو میبندن و هی نمیان نظراتشون رو بگن. یعنی ما جلوی کامیونیکیشن رو میگیریم، ارتباط رو میگیریم. خب پس یکی مسئله گفتنه، یکی مسئله شنیدنه که حتما بهش توجه بکنیم. و مسئله بعدی اگر میخوایم چیزی رو اضافه کنیم بعدن دیرتر یا اجازه بگیریم. یه موقعهای بچه های ما میان فقط به ما بگن، اصلا نمیخوان نظر بدونن. یعنی ما تکلیفمون رو معلوم کنیم، من با عنوان دوست دارم میشنوم. ما به بچه ها میگیم چرا با ما دوست نیستی، چرا با ما حرف نمیزنی، در اینکه به ما وقتی میان میگن بلافاصله ما شروع میکنیم به اعتماد کردن، اصلاح کردن، درست کردن. این کار رو نکنیم. یه چیزایی واقعا اشکالی نداره اگه بگه که فلان چیز بذاریم صبر کنیم تا فردا براش توضیح بدیم. منتها چون گفتی آخرین سواله و من این صحبت برام پیش اومد، میخوام یه پیشنهادی بدم که تو تجربه شخصی من هم جواب داد، تو تجربه حرفه‌ایم هم جواب داده و هر کسی این رو گفتم قبول کرده. و جواب رو من از بچه‌های خودم که الان ادالت هستن بالغن میپرسم، میگن که خیلی خوب جواب داده براشون. و اون اینه که نذاریم ناراحتیامون به فردا برسه، حتی اگه ناراحت هستیم. مثلا من دارم با بچه‌ام با سر این قضیه بحث میکنم، خب ما سر این قضیه بحث میکنیم، ناراحت میشیم، اون میره تو اتاقش، من میرم تو اتاقم، اوکی؟ حتی در این حد. ولی صبح پا میشیم همه چی صفره، این بخش ریست شده. ممکنه فردا دوباره ما بیایم سر همین بحث مثلا ماشین بحث کنیم، ولی ناراحتی روز قبل رو نیاریم روز بعد. چون اینطوری میخوام بهتون بگم به نظر میرسه برنده والدینن، ولی اصلا برنده نداریم. یعنی والدین صبر میکنن اون بیاد عذرخواهی کنه که این کارو کرد رفت، در حالی که این برنده نداره. شما شخصیت بچه‌تون رو خرد می‌کنید، اعتماد به نفسش رو ازش می‌گیرید و همیشه در ترس و هراس این میمونه، دوست داره بیاد حرف بزنه، بهتون احتیاج داره، ولی در ترس و هراس این هست که آیا شما می‌پذیرینش یا نه. به همین دلیل نذاریم ناراحتیامون به روزه. یعنی شب که داریم میخوابیم تموم، ناراحتیم آره، بحث حل نشده داریم بله، ما هنوز در مورد بحث ماشین بحثمون هم نشده. اوکی، گاهی اوقات ممکنه حتی اسمش قهرم نباشه شیرین جون، دلخوری، ناراحتی، یا اصلا مدلمه، چون من میبینم آدم بزرگا هم این پترن رو دارن، این الگو رو دارن.
برای اینکه بخوایم نتیجه گیری این صحبتمون رو داشته باشیم، بهتره بگیم
اگر ما شرایطش رو داریم که تجربه هم بکنیم. ما دو بخش داریم، یه بخش دانش و آگاهیه، یه بخش مهارته. خب مهارت با تجربه کردن کسب میشه، ولی دانش با خوندن و مطالعه کسب میشه. ما ذهنمون یاد گرفته فقط تجربه کنه، یا کسی دیگه بره تجربه کنه، بنویسه من بخونم. خب اگر هر دوی اینها باشه چه بهتر. اگر شانس این رو ندارم که هر دو رو داشته باشم، قطعا تو بخش کسب دانش دارم و برم و مطالعه کنم. فقط به جوابهایی که از دوستان میشنوم یا از رسانه های جمعی میشنوم استفاده نکنم. آره، برم مطالعه کنم.
مرسی خانم دکتر، خیلی لذت بردم از صحبت با
حضور. خوشحالم، مرسی منم همینطور خیلی خوشحالم، مرسی از دعوتت.
خواهش میکنم.